بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للشباب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روزداران و شب زنده‌داران عزیز، در جلسه اول در تفسیر دعا عرض کردم که دعاها ابعاد و جنبه‌های مختلف دارد که یکی از ابعاد آن ذکر خدا و یاد خداست، که در دو جلسه قبل گوشه‌ای از این بود را به استحضار شنوندگان عزیز رساندم. امیدوارم که به یاری خدا و با استمداد از آیات قرآن و کلمات ائمه معصومین علیهم السلام توانسته باشم تا اندازه‌ای خاطر شریف شما را به آثار ذکر خدا متذکر کرده باشم. اینک توجه شما را به بعد دیگر دعا معطوف می‌دارم و اون بعد جنبه سؤال و گدائی و تقاضای از پیشگاه خداست، یعنی اظهار بندگی و اظهار فقر و ناچیزی در پیشگاه پروردگار بی‌نیاز. دعا و تقاضا و گدائی از خدا به ذات مطلوب است، گرچه اظهار فقر در پیشگاه مخلوقین ناپسند و غیر مرضی است، لیکن در پیشگاه خدا دعا و تقاضا نشانگر کوچکی و اظهار بندگی است و بنده در مقام دعا کیفیت ارتباط خودش را با خالق و مولای خودش اونطور که در واقع و حقیقت هست با زبان خود شرح می‌دهد و به اون اعتراف می‌کند. دعا نشانه فقر و نیاز است و بندگی چیزی جز فقر و نیاز و تعلق به خالق نمی‌باشد، که خداوند تعالی فرموده است یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، یعنی ای مردم شما همه فقیران درگاه الهی هستید و تنها اوست که بی نیاز است. بنده خدا و مخلوق خدا نه تنها فقیر و نیازمند به خداست، بلکه عین فقر و سراپای وجودش عین نیاز است. به قول مرحوم صدر المتألهین، مخلوق عین وابستگی و تعلق به خالق است و تمام وجودش فقر است و تفسیر وجودش فقر است و امکان. اگر بخواهی فقر و وابستگی او را از او سلب کنی، دیگر چیزی باقی نمی ماند. این اشتباه است که کسی خیال کند وجودش چیزی و فقر وجودیش چیز دیگر است، یعنی خیال کند که فقر عارض بر ذات او و بر حقیقت اوست، که در این صورت در مقام ذات دارای استقلال می گردد و تنها در مقام وصف و صفت متعلق و وابسته به حق تعالی، و این کفر است و شرک. بلکه اونچه حقیقت توحید است این است که مخلوقات و ممکنات ذاتن و صفتن فقیر و وابسته به ذات اقدس بی نیاز الهی می باشند که واجب الوجود به ذات است و صفت فقر و امکان این ذات ممکنات است. بنابراین بنده‌ای که سراسر وجودش ذاتش و صفتش فقر و احتیاج به خداست، در مقام دعا به این حقیقت اعتراف می کند و اعتراف به این حقیقت یعنی به فقر و نیاز و وابستگی و تعلق و ربط به پروردگار لازمه بندگی است، که اگر واقعا با زبان و قلب و با همه وجودش به این حقیقت اعتراف و اقرار کند، اون وقت است که حق بندگی را ادا کرده است. ولی داست که خداوند در قرآن مجید فرموده است قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، باز می فرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. مضمون آیه تقریبا این است کسانی که از عبادت من استنکاف می ورزند در دوزخ ابدی وارد خواهند شد. امام باقر علیه السلام و السلام بنابر نقل محجة البیضا در تفسیر این آیه فرموده است که مقصود از عبادتی دعاست، یعنی مقصود این است کسانی که استنکاف از دعا می کنند اونها اهل جهنمند، کسانی که حاضر نیستند حتی در پیشگاه خدا دست گدایی دراز کنند و اظهار بندگی. مسلمن یک چنین کسانی از بندگان طاغی و یاغی خدایند. و در حدیث دیگر از آن حضرت آمده است به این مضمون که هیچ چیزی در نزد خدا بالاتر از سؤال و عرض حاجت در پیشگاه او نمی باشد. و نیز در حدیث دیگر نقل شده که امام باقر به میسر ابن عبدالعزیز فرموده که ای میسر دعا کن و مگو که کار تمام شد، زیرا نزد خداوند مقام و منزلتی هست که به جز از راه دعا و گدایی و سؤال بدان نخواهی رسید. و چنانچه عبد دهانش را ببندد و دعا نکند خدا به او چیزی عطا نخواهد کرد. سپس فرمودند ای میسر هیچ دری نیست که کوبیده شود مگر اون که امید باز شدن اون نزدیک است. و در حدیث دیگر آمده است از امام باقر الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات والارضین. عجب بیان عالی و بزرگی است درباره دعا، یعنی دعا سلاح مؤمن و اسلحه مؤمن است و ستون دین است و نور آسمان ها و ارضین است. از امیر المؤمنین علیه السلام جمله هایی درباره دعا آمده که از این جمله این عبارت است که فرموده است الدعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح و خیر الدعاء ما صدر عن قلب نقی و قلب تقی و فی المناجات سبب النجات و بالاخلاص یکون الخلاص فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. یعنی دعا کلیدهای سرفرازی و رسیدن به مقصود و رستگاری است. بهترین دعا اون دعایی است که از دل پاک و با تقوا خارج شده باشد. سپس فرمودن که سبب نجات تنها در مناجات با خداست و به سبب اخلاص انسان از هلاکت و سقوط نجات می‌یابد و در هنگام سختی تنها مفزع و ملجأ خداوند است. یعنی در سختی ها باید به درگاه او پناه برد. و در حدیثی دیگر فرموده اند الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم بعدما ابرم ابراما. یعنی دعا قضاء الهی را حتی پس از ابرام بر می گرداند. فاکثر من الدعاء فانه مفتاح كل رحمت و نجاه و کل حاجه. یعنی دعا زیاد کنید که دعا کلید هر رحمت و وسیله برآوردن هر حاجت است. و باز در حدیثی آمده است علیکم بالدعاء فإن الدعاء لله طلب الى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي فلم يبق الا الامضاء فاذا دعي الله والصرف صرف البلاء عنه. یعنی بر شما باد به دعا کردن، زیرا دعا برای خدا و عرض حاجت به پیشگاه وی بلا را باز می گرداند، در حالی که این بلا از قلم تقدیر و قضا گذشته و تنها برای اجرا به امضای الهی نرسیده. ولی وقتی دعا کردید خداوند اون بلا را از شما بر می گرداند و آن را تنفیذ نمی کند. یعنی وقتی بنده بازگشت به سوی خدا، اگر در اثر گناه و معصیت زمینه نزول بلایی فراهم شده و قلم تقدیر برای چنین گناهی و چنین طغیانی و چنین ناسپاسی در عالم وجود بلاهایی رو مقدر کرده، ولی وقتی بنده برگشت به پیشگاه خدا و توبه کرد و از مقام طغیان به مقام بندگی بازگشت نمود، در اینجاست که اونچه از قلم تقدیر گذشته تنفیذ نمی شود و بلایی که در مقام تقدیر و قضا برای چنین عملی مقدر شده باز می گردد. از این حدیث معانی احادیث دیگر نیز معلوم می شود. قضا و قدر الهی مراحلی دارد که دعا می تواند مرحله قبل از تنفیذ و امضاء آن را متوقف کند. خداوند بندش الطاف فراوانی دارد، مقدرات او را از مراحل مختلفی از قضا و قدر و امضا می گذراند و به بنده مهلت می دهد تا شاید بنده به وسیله بازگشت به سوی خدا خود را تطهیر کند و به مرحله سقوط حتمی نرسد. این هم یکی از الطاف خفیه الهی است که در مراحل مختلف خلقت شامل حال بندگانش می شود و همیشه جای آشتی را باز می گذارد و لذا می بینید در همین دعای افتتاح می گوییم اللهم اذنت لی فی دعائک و مسألتک، یعنی یکی از الطاف تو ای خدا این است که به من بنده اجازه دعا و گدایی از حضرتت داده ای و درهای رحمتت را به روی من باز کرده ای تا راه آشتی باز بماند و بنده مسکین تو ناامید نگردد. باز در همین دعا می خوانیم اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک علی قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی و عمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبه منک، یعنی خدایا عفو و بخشش تو از گناه من و گذشت تو از خطاهای من و چشم پوشی تو از ظلم و ستم من و پوشش تو بر اعمال زشت من و بردباری تو بر این همه جرم و تبهکاری من چه از روی عمد و چه از روی اشتباه مرا به طمع انداخته که از تو بخواهم چیزهایی را که اصلا سزاوار آن نیستم. یعنی خدا تو این همه گذشت و رحمت نسبت به من داری و با این که من گناهکار و تبهکارم این همه لطف و گذشت تو مرا امیدوار میکنه که باز هم بیایم به درگاه تو، باز هم تو را بخوانم و از تو طلب رحمت و مغفرت کنم و حاجتهای خود را از تو بخواهم و خجالت نکشم. فصرت ادعوک آمنا و اسألک مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، خدایا به گونه ای به من لطف داری، لطف کرده ای که با همه خطاها و اشتباهاتم باز تو را می خوانم بدون ترس و وحشت و از تو حاجت می طلبم با انس و الفت. فلم ار مولا کریما اصبر على عبد اللئیم منک، یا رب انک تدعونی فاولی عنک و تتحبب الی فاتبغض الیک و تتودد الی فلا اقبل منک کان الید تفضل علیک، یعنی خدایا من مولای کریم و بزرگواری را در برابر بنده لئیمی شکیباتر از تو نیافتم. یا رب تو مرا میخوانی و من از تو روی میگردانم، تو به من اظهار محبت و دوستی میکنی و من اظهار بغض و دشمنی مینمایم، تو به من عشق میورزی و من به سوی تو روی نمیآورم. خدایا من با تو طوری برخورد میکنم که گویا بر تو حقی و منتی دارم و گویا در برابر این همه لطف و بزرگواری ناز میکنم. آری خداوند هیچگاه در را به سوی بندش نمی بندد مگر اینکه بنده خودش درهای رحمت را به روی خود مسدود کند. ولذا باز در این دعا می خوانیم الحمد لله الذی لا یهتک حجابه ولا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله، یعنی حمد و سپاس برای خدایی است و مخصوص خدایی است که حجاب عالم غیبش دریده نمی شود تا اسرار مردم فاش گردد و درهای رحمتش بسته نمی شود و گدای کویش از درگاهش رانده نمی گردد و بنده آرزومندش ناامید باز نمی گردد. پس دعا و گدایی یکی از درهای رحمت الهی است که به روی بندگانش گشوده است. حال که کلام بدین جا رسید، مناسب است که شرایط و آداب دعا را نیز از زبان معصوم علیهم السلام بشنوید. باشد که با تأدب به این آداب به نتایج و آثار دعا برسیم و از این باب رحمت به پیشگاه صاحب رحمت و مالک ملک و ملکوت تقرب جوییم و دلها را صفا ببخشیم و بلاها را از آسمان وجود خود دور کنیم و از بندگان خداجوی و خدای خوی گردیم و زمینه نزول برکات الهی را در این ماه خدا فراهم سازیم و با دلهای پاک به پیشگاهش وارد شویم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که هیچ مال و فرزندی برای انسان سود نمی بخشد مگر آنان که با قلبی پاک و قلبی سالم به پیشگاه الهی وارد شوند. مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا برای دعا آداب فراوانی ذکر کرده که خلاصه اون را در اینجا می شنوید. یک، در اوقات خاصی که برای دعا معین شده دعا بخوانید که در اون اوقات دعا به استجابت نزدیک تر است، مانند روز عرفه در هر سال و ماه رمضان در میان ماه ها، روز جمعه در میان روزهای هفته و وقت سحر از ساعات شب، که قال الله تعالی و بالاسحار هم یستغفرون. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، اندرون نیمه شب آب حیاتم دادند. دوم، از آداب دعا این که در حالات خاصی که آثار رحمت خداوند مشهود است در اون موقع دعا خوانده شود، مانند هنگامی که سپاهیان اسلام در برابر سپاهیان کفر برای جنگ سفارایی می کنند، که در اون هنگامی که دلهای پاک مسلمین آماده شهادت و مبارزه در راه خدا می شود، لطف خدا مانند باران رحمتش سرازیر می شود. اون هنگام است که دعا مستجاب می گردد. برادران پاسدار، در چنین مواقعی دعا کنید که دعای شما مستجاب است. یکی از مواقع استجابت دعا هنگام نزول باران رحمت است، دیگر از مواقع هنگام خواندن نمازهای پنجگانه و ما بین اذان و اقامه و در موقعی که روزدار باشی و با لب روزه و قلب پاکی که از روزه به دست آورده ای دعا کنی. سوم، در موقع دعا رو به قبله بنشینید و دستهای خود به حالت گدایی و تضرع به سوی خدا دراز کنید. در این حالت مانند کسی که گرفتار امواج خروشان دریا شده و تنها دستهای خود را از زیر آب بیرون آورده تا شاید راه نجاتی پیدا شود، اینک بنده گرفتار در دریای متلاطم عالم وجود گرفتار آمده و دستهای خود را به حالت اضطرار دراز می کند تا شاید دستی از غیب برون آید و بر سینه نامحرم بزند و حاجتش را برآورد و او را نجات دهد. چهارمون که در مقام دعا صدایش میان اخفات و جهر باشد، یعنی نه بسیار صدای خود را بلند کند و نه بسیار آهسته که حتی خود نشنود. در زیل آیه شریفه ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها این طور تفسیر شده که ولا تجهر به صلاتک، یعنی ولا تجهر به دعایک، یعنی در مقام دعا صدایت رو بسیار بلند مکن و بسیار آهسته مکن. و در حدیثی آمده است دعوت العبد سرن تعدل و سبعین دعوتن علانیتن، یعنی دعای مخفی عبد که زیاد با جار و جنجال نباشد برابر 70 دعای علنی اجر و ثواب دارد. پنجم از شرایط و آداب دعا این است که در مقام دعا لازم نیست با سجع و قافیه با خدا سخن بگویی، بلکه با همون زبان خودمانی و حال تضرع با خدا صحبت کنید و خود را گرفتار مرتب کردن الفاظ نسازید. بهتر است از دعاهایی که از ائمه معصومین معصور وارد شده است استفاده کنید که هیچ گونه تجاوز و انحرافی در اون نباشد. ششم این که چیز حرام از خدا نخواهد، چیزی که در او ظلم و قطع رحم و بدبختی بندگان خوب خدا باشد از خدا نخواهد، که خداوند حرام را دوست نمی دارد و بندگان دیگرش را نیز دوست دارد. هفتم که در حال دعا تضرع و خشوع داشته باشد، که خداوند فرموده ادعوا ربکم تضرعا و خفیه و قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احب عبدا ابتلاه حتی یسمع تضرعه، یعنی هنگامی که خدا بنده ای را دوست داشته باشد او رو مبتلا می کند تا تضرع و زاری او رو بشنود. هشتم با حسن ظن به خدا و یقین به اجابت دعا کند، که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است لا یقل احدکم اذا دعا اللهم اغفر لی ان شئت اللهم ارحمنی ان شئت، یعنی هیچی که از شما در مقام دعا نگوید خدایا اگر خواستی و مشیتت تعلق گرفت مرا بیامرز یا مرا مورد رحمت قرار ده. و عن صادق علیه السلام اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباب، یعنی وقتی دعا میکنی گمان کن که حاجتت در خانه آمده. مهم از شرایط دعا و آداب دعا این است که در مقام دعا الهاه و اصرار داشته باشی و تکرار کنی و ناامید نشوی که در خانه کریمی را کوبیده ای. عن الباقر علیه السلام والله لا یله عبد مؤمن علی الله فی حاجته الا قضاها له، یعنی قسم به خدا هیچ بنده ای الهاه و اصرار نمی کند در پیشگاه خدا مگر اون که دعایش مستجاب می‌گردد. و در حدیث دیگر آمده که الهاه و اصرار در پیش مردم را خدا دوست ندارد، لکن الهاه و اصرار در پیشگاه خودش را دوست می‌دارد، که علامت بندگی و منشأ بالا رفتن و ترقی بنده است. و حتی از بعضی از احادیث استفاده می‌شود که گاهی خدا دعای بنده اش را مستجاب نمی کند که او را دوست دارد و دوست دارد که مناجات او را بشنود. و چه بسا که دعای بعضی از بندگانش را زود مستجاب می کند که دوست ندارد صداهای اونها را بشنود. دهم از آداب دعا این است که دعا را با ذکر خدا و حمد و ثنای الهی آغاز کنید. چنان که میبینید در همین دعای افتتاح میگوییم اللهم اینی افتت خفتنا بحمدک، یعنی بار خدایا من دعا را با ثنا و حمد تو آغاز میکنم. ابن مغیره میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم اذا اراد ان یسأل احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا حتی یبدأ بالثناء علی الله عز وجل فالمدحة له والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله حاجته. یعنی بر شما باد که وقتی میخواهید حاجتی را از خدا بخواهید